ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. در حمله موشکی گردانهای قسام به محل تجمع نظامیان صهیونیست در محور نتزاریم و بیت‌لاهیا 4 نظامی به هلاکت رسیدند. اما خبرها از شمال غزه از ادامه حمله های هوایی و شهادت دستکم 3 فلسطینی در بیت‌لاهیا حکایت دارد. شمال غزه 35مین روز متوالی در محاصره تانکای نظامیان صهیونیست قرار دارد. سازمان ملل متحد در گزارشی اوضاع غزه را فاجعه بار توصیف و اعلام کرد رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی علیه مردم استفاده می کند. خبرها از لبنان هم از ادامه حمله های رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت حکایت دارد. نیروهای حزب الله هم در واکنش به جنایت های صهیونیست ها مقر گردان پیاده نظام در پادگان رامیم رو موشک باران کردند. رئیس مجلس لبنان گفت برخی مفاد ارائه شده در پیشنهاد آمریکا درباره آتش‌بس از نظر لبنان پذیرفتنی نیست. نبیه بری با بیان اینکه پیشنهاد آمریکایی‌ها درباره برقراری آتش‌بس در لبنان را دریافت کرده، به برخی گزارش‌های رسانه‌ای اشاره کرد و افزود در این پیشنهاد هیچ سخنی درباره آزادی تحرکات رژیم صهیونیستی در لبنان گفته نشده. رئیس مجلس لبنان تاکید کرد لبنان هرگز چیزی را که به حاکمیتش خدشه وارد شود و نیز پیشنهاد استقرار نیروهای ناتو در جنوب لبنان را نخواهد پذیرفت. به گفته نبیه بری، سخن گفتن از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای قطعنامه 1701 با حضور برخی کشورهای غربی هم پذیرفتنی نیست. شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان اعلام کرد توقف پروازهای خود را به فلسطین اشغالی تا پایان سال جاری میلادی یعنی 15 دی ماه تمدید کرده. شرکت هواپیمایی ایبریا اکسپرس اسپانیا هم از تعلیق پروازهای خود به فلسطین اشغالی تا پایان ژانویه 2025 خبر داد. تشدید تنش میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت سبب شده تا فرودگاه بن گوریون تل آویو با کاهش شدید پروازهای ورودی و خروجی مواجه شود. دلتا و امریکن ایرلاینز آمریکا، همچنین یورو ویگنز آلمان، ایر فرانس فرانسه، بریتیش ایرویز انگلیس، آسترین ایرلاینز اتریش، بروکسل ایرلاینز بلژیک، ویز ایر مجارستان و هواپیمایی آزال جمهوری آذربایجان از دیگر شرکت‌هایی هستند که پروازهای خود را به تل آویو متوقف کردند. 69% از صهیونیست‌ها از توقف جنگ در غزه و تبادل اسرا توافقش با مقاومت فلسطین حمایت می‌کنند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد بر اساس نظرسنجی جدید فقط 20% ساکنان سرزمین‌های اشغالی حامی ادامه جنگ هستند. وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی هم در بیانیه‌ای هشدار داد اگر جنگ‌های اسرائیل ادامه یابد احتمالاً تا 2 دیگر از بین می‌رود. موشه یعلون با بیان اینکه جنگ در غزه فقط برای اهداف سیاسی سفسود، نتانیاهو از فرصت‌ها برای آزادی اسرا استفاده نمی کند و هدف او از ادامه جنگ باقی ماندن در قدرت است. ادامه خبرها. سامانه بارشی از روز دوشنبه وارد کشور می شود. سازمان هواشناسی برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی پیش بینی کرده. آقای سرکرده، کارشناس هواشناسی.
از دوشنبه ورود سامانه بارشی جدید رو به کشور داریم، اما تا قبل از اون برای امروز و فردا جو آرومی رو بر روی اغلب نقاط کشور داریم. با توجه به افزایش آلایندگی، مثلا برای تهران عدد شاخص برای آلودگی در عدد 120 رو نشون میده و برای شهرهای دیگه هم همین شرایط، مثلا اصفهان یا عراق رو این شرایط رو داریم. اما با توجه به وضعیت بادی که اتفاق میفته این عدد کمتر هم خواهد شد. اما تو این شرایط توصیه میشه افراد سالمند و خردسالان از تردد در فضای باز خودداری کنم. اما تو این حال هوا بارش هم داریم. بارش از نوع پراکنده امروز بعد از ظهر در شمال و نواحی شرقی استان هرمزگان و از طرف دیگه برای نواحی شمال کشور در استان گیلان بارش پراکنده رخ میده. هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست در ارتفاعات زاگرس مرکزی هم همین شرایط رو داشته باشیم. بارش از نوع پراکنده اتفاق میفته، ضمن اینکه وزش باد شدید موقتی هم پیش رو خواهد بود. در کجا؟ بیشتر در نواحی جنوبی کشور، یعنی بر روی آبهای جنوبی خلیج فارس این شرایط رو داریم. این شرایط باعث مقوا شدن خلیج فارس میشه و دمای هوا برای امروز و فردا آنچنان تغییر نداره، همین هوای سر رو داریم. حتی اگه خیلی خوشبین باشیم برای فردا پس فردا چیز در حدی یکی دو درجه افزایش دما بر روی کل کشور سرجم پیش رو خواهد بود، ضمن اینکه دمای امروز تهران حداکثر به 15 درجه بالای صفر خواهد رسید.
معاون پرستاری وزارت بهداشت از اصلاح فرمول اضافه کاری کارکنان سلامت به ویژه گروه پرستاری خبر داد و گفت میزان اضافه کاری پرستاران حدود 2.2% برابر افزایش خواهد یافت. عباس عبادی همچنین از جذب 25,000 نیروی جدید در حوزه سلامت خبر داد و افزود 11,000 نفر از این تعداد سهمیه مربوط به گروه پرستاری است. نماینده وزیر بهداشت همچنین گفت پس از 15 سال پرستاران مراکز شبانه روزی بهداشت تحت قانون ارتقایی بهره‌وری قرار گرفتند. سخنگوی کرملین اعلام کرد گفتگوی تلفنی رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان به درخواست برلین انجام شد. دیمیتری پسکوف گفت اختلافات عمیقی وجود دارد اما نفس انجام گفتگو بسیار مثبت است. صدر اعظم آلمان پیش از تماس تلفنی با پوتین گفته بود آلمان حاضر نیست حمایت‌های خود را از اوکراین افزایش دهد. رئیس جمهور اوکراین با ابراز نارضایتی از گفتگوی تلفنی مقامات آلمان و روسیه گفت توافق جدید مینسک در پیش نخواهد بود. توافقنامه مینسک به دنبال پایان دادن به جنگ سال 2014 با میانجیگری سران فرانسه و آلمان میان اوکراین و روسیه امضا شد. برخی رسانه ها از روزهای اخیر از قوت گرفتن احتمال پایان جنگ و سرگیری مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین خبر دادند. سرقت از فروشگاه‌های انگلیس در یک سال اخیر به 470,000 مورد رسیده. 29% بیشتر از پارسال. این آمار مربوط به سرقت‌هایی است که منجر به تشکیل پرونده شده. کمیته عدالت مجلس اعیان انگلیس شمار واقعی سرقت از فروشگاه‌های این کشور را سالانه 17 میلیون مورد برآورد کرده.
مرکز ملی آمار انگلیس در تازه‌ترین گزارش شمار دزدی‌های منجر به تشکیل پرونده از فروشگاه‌های این کشور را در یک سال منتهی به ماه ژوئن امسال حدود 470,000 فقره اعلام کرد که 29% بیشتر از مدت مشابه سال قبل شده. مدیران فروشگاه میگویند در کنار دزدی ها برای رفع نیازها از جمله گرسنگی، دزدی از فروشگاه ها به شغل شوم برخی افراد در این کشور مبدل شده است. پول جراد مدیر فروشگاه‌های زنجیره کوپ:
اون چیزی که ما دیده ایم اینه که اغلب دزدی از فروشگاه‌های ما به دست مجرمانی انجام میشه که مدام دزدی می‌کنند و کالاها رو برای استفاده شخصی نمی‌دزدند بلکه برای فروش می‌دزدند.
بنیاد تراسل در انگلیس اعلام کرد بیش از 11% از جمعیت حدود 68 میلیون نفری انگلیس به علت فقر دچار گرسنگی و استیصال شدند. افزایش سرقت مواد غذایی و شیر خشک در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان سبب شده این کالاها به منظور جلوگیری از سرقت با بسته‌بندی امنیتی در قفسه فروشگاه‌ها قرار گیرند. یک شهروند انگلیسی:
دو علت به نظرم در افزایش دزدی از فروشگاه‌ها مهم‌تره. یکی فقر فراوونه. شمار زیادی از مردم پول کافی برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی از جمله خرید غذا ندارند و با دزدی از فروشگاه‌ها شکمشون رو سیر می‌کنند. واکنش ضعیف پلیس هم موجب ترغیب دزدی از فروشگاه‌ها شده.
علاوه بر صاحبان فروشگاه‌ها و مغازه‌داران در انگلیس که می‌گویند در مبارزه روزانه با دزدان مستعصل شدند، 73% از مردم انگلیس در نظرسنجی مؤسسه یوگوف دزدی از فروشگاه‌ها را یک مشکل جدی در جامعه می‌دانند و 70% نیز می‌گویند پلیس در مبارزه با دزدان فروشگاه‌ها خوب عمل نمی‌کند.
کمیته عدالت و امور داخل کشور مجلس اعیان انگلیس در گزارشی دزدی از فروشگاه‌ها در این کشور را نگران کننده و هشدار دهنده دونست و شمار واقعی دزدی از فروشگاه‌ها در این کشور را سالانه حدود 17 میلیون فقره برآورد کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
گشایش نمایشگاه بین‌المللی گردشگری آنکارا با حضور ایران. نمایشگاه گردشگری ترکیه با غرفه‌داری 40 کشور جهان و حضور فعال رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی آنکارا گشایش یافت.
40 کشور جهان ظرفیت‌های فرهنگی و سنتی خود را به نمایشگاه بین‌المللی گردشگری آنکارا آوردند. غرفه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز به سان نمایشگاه‌های گذشته حضور فعالی دارد.
سید قاسم ناظمی، رایزن فرهنگی سفارت ایران در ترکیه:
گردشگری یکی از حوزه‌های اقتصادی است که بسیار مغروم به صرفه است، در این حال به توسعه فرهنگی و تبادل فرهنگی کمک میکنه. ترکیه مقصد گردشگری خیلی کشورهای دیگه هم هست. ایران رو در ترکیه وقتی نشون میدیم، در واقع فقط مخاطب ما مخاطب ترک نیست، گردشگران خارجی هم اینجا حضور دارن و ما میتونیم اونها رو هم علاقمند کنیم که به ایران سفر کنن.
بسیاری از شهروندان ترکیه‌ای بازدید کننده ی نمایشگاه آشنا به ظرفیت‌های گردشگری کشورمان و علاقه‌مند سفر به کشور همسایه ایران.
محتشم هم اولگارلک هم دعا تاری هر شی آچدن مکمل.
با ظرفیت‌های گردشگری و مردم مهمان نواز کشور همسایه من ایران به خوبی آشنا هستم. متاسفانه توفیق سفر به ایران را نداشتم، اما انشاءالله در اولین فرصت قصد سفر به ایران دارم. مطمئنم در مقایسه با سفرهای قبلی من به کشورهای دیگر برای خودم و خانواده‌ام خیلی جذاب خواهد بود.
من در لندن زندگی می‌کنم. تنها با این هدف به نمایش اومدم که غرفه ایران رو بازدید کنم و اطلاعات لازم رو برای سفرم کسب کنم. من دوستان ایرانی زیادی دارم و به فرهنگ و تمدن همسایه‌مون افتخار می‌کنم.
یک غرفه دار از بوسنی و هرزگوین نیز قدردان مردم ایران است.
مردم بوسنی و هرزگوین هیچگاه محبت‌های حکومت و مردم ایران رو فراموش نمی کنن. ما با ایرانیان اشتراکات دینی و فرهنگی عمیقی داریم و گرمای حمایت ایران و ایرانی از مسلمانان بوسنیایی رو همیشه حس می کنیم.
در نمایشگاه بین المللی گردشگری آنکارا کشورهای مختلف جهان با ارائه آثاری از آداب و سنن سعی در تعامل و جذب گردشگر به نفع کشورشان را دارند. به گفته مسئولین فرهنگی، امسال تعداد تورهای گردشگری از ترکیه به مقصد کشور افزایش قابل توجهی داشته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
هنگام اذان ظهر به افق تهران، ساعت 11:49 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
انسان
اینجا یک پرچم برافراشته است.
رژیم صهیونیستی با تمام فشارهای بین المللی، البته از جانب افکار عمومی جهان و نه از سمت و سوی دولتها، همچنان بر تبل جنگ میکوبد. برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هفته گذشته و آغاز برخی استعفاها در پی آن هم باعث نشد تا این رژیم دست از بمباران غزه و لبنان بردارد. البته مقصر فقط این رژیم نیست. دولت‌های اسلامی فقط توان محکومیت دارند و حتی جلسه اضطراری دوشنبه گذشته در ریاض هم ماشین جنگی رژیم را متوقف نکرده است و هم از طرف دیگر دولت‌های غربی به شدت و پیگیر همچنان از این رژیم سفاک حمایت می‌کنند و حرف می‌زنند. مثلا حکومت آلمان که خود روزی از نسل‌کشی هیتلر اظهار شرمساری می‌کرد، امروز از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه حمایت می کند. هارلی اشلنگر، فعال سیاسی آلمانی و سخنگوی اندیشکده شیلر:
این کار کاملا اشتباه هست. این شعار Never Again اصلا فلسفهش این هست که همه میتونن، که همه مردم بتونن در برابر جنایتی علیه بشریت انجام میشه بیان صداشون رو بلند بکنن و اعتراض بکنن و انتقاد بکنن، و این قانون برای همه بوده، ولی الان متاسفانه این قانونی که در آلمان دارن میذارن مبتنی بر این هست که انتقاد از اسرائیل ممنوع میشه و اون رو میان به یهود ستیزی نسبت میدن. این در حقیقت ابزاری هست برای ساکت کردن منتقدانی که دارن به نسل کشی اعتراض میکنن، و این یک حمایت آشکار از اسرائیل هست در جهت جنایاتی که داره انجام میده علیه فلسطینیان.
در برنامه قبل به بخشی از مسیر همدلی دنیا با مردم فلسطین و لبنان پرداختیم. آنچه در حاشیه مسابقه فوتبال بین آژاکس آمستردام و مکابی رژیم صهیونیستی رخ داد بسیار مهم است و میتواند ادامه مسیر همدلی محور مقاومت و توسعه آن در دنیا باشد. در یک طرف دنیا زنان طلا و پسندازها و مردها حقوق و ماشین زیر پایشان را بی دریغ و همدلانه به محور مقاومت اعطا میکنند، و در طرف دیگر دنیا دانشجویان آمریکایی تهدید به اخراج و از بین رفتن حق کار برای همیشه می شوند و باز هم می مانند و مبارزه می کنند. و در قلب اروپا طرفداران فوتبال وحشیگری های عناصر رژیم صهیونیستی را به شدت و حدت پاسخ می دهند، چون مردم دنیا دیگر می دانند حق کدام طرف است. هفته قبل برای اولین بار در هلند برای برخورد با تظاهرات حامیان فلسطین در آمستردام ارتش وارد عمل شد و بیش از 150 نفر بازداشت شدند. نیلاب احمدی، شهروند افغانستانی هلندی:
خب بله، متاسفانه در کمال شگفتی ما دیدیم که پلیس ها تعدادشون زیاد بود. ما در رویدادهای دیگه این تعداد پلیس رو نمی‌دیدیم. بعضیشون سوار اسب بودن و بقیه هم با لباس‌های ارتش بودن یه تعدادیشون، یعنی اصلا اون ظاهر اونها هم فرق می‌کرد. بعضی از تعداد زیادی از افراد هدف خشونت قرار گرفتند از طرف پلیس و فکر می‌کنم که حداقل 150 نفر دستگیر شدن، منتقل شدن به جاهای دیگه و در نتیجه خب مردم در خیابان باقی موندن، اعتراض خودشون رو ادامه دادن، چون خب حق این حق طبیعی اونها بود که اعتراض بخوان بکنن به کاری که پلیس انجام داد و این رفتار غیر منصفانه که پلیس انجام داد در برابر کسانی که فقط داشتن اعتراض خودشون رو نشون میدادن.
رژیم آنقدر سفاک و بیتفاوت شده است که گویی جامعه بین الملل اصولاً وجود ندارد. در میان این همه آتش و جنگ و خون و شعار علیهش، با خونسردی کامل در حال آفریدن یک فاجعه جدید است. ابو عدس، تحلیلگر سیاسی اهل فلسطین، در این باره میگوید که رژیم صهیونیستی شهرک‌سازی در مناطق ویران شده غزه را آغاز کرده و این یک فاجعه است.
در لبنان رژیم صهیونیستی نتوانسته مقاومت رو در یمن و عراق هم شکست بده. از این رو تنها ابزار رژیم اشغالگر فشار بر مقاومت از طریق غیر نظامیان هست، حملات به غیر نظامیان. رژیم صهیونیستی کاملا آگاه هست که توان زیادی داره برای بمباران هوایی و کشتار، و این تنها ویژگی رژیم صهیونیستی هست که به صورت کامل داره از اون استفاده میکنه، و این آسیب رسانن به غیر نظامیان هست. از این رو رژیم اشغالگر میخواد که مقاومت رو از طریق غیر نظامیان و کوچاندن آنها تحت فشار قرار بده. این اول. دوم این که تصویر خیالی که رژیم صهیونیستی تلاش میکنه اون رو برای خودش محقق بکنه، حضور دائمی و شهرک‌سازی در آینده نوار غزه است. از این رو تلاش میکنه که ساکنان نوار غزه رو آواره بکنه.
به نظر میرسد که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم اثر چندانی بر تحولات جنگ در غزه و لبنان نگذاشته است. دکتر نجار، کارشناس مسائل بین الملل، به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا انتخابات آمریکا اثری بر تحولات منطقه دارد؟
بسیار ساده انگارانه است اگر ما تصور بکنیم که با روی کار آمدن یک رئیس جمهور از سمت جمهوری خواهان یا از سمت دموکرات ها شرایط برای ما یا شرایط برای یک کشور دیگری تغییر خواهد کرد، شاید فلان رئیس جمهور برای ما شرایط جنگی پیش بیاره یا اون تحریم های بیشتری رو پیش بیاره. اینها تحلیل هایی است که ناشی از عدم شناخت کافی از روی کرد سیاسی نظامی امریکاست، و همچنین مطالعه تاریخ نشون داده که برای امریکا به عنوان یه شیطان بزرگ، به عنوان یه استثمارگر بزرگ، هیچ فرقی نداره که رئیس جمهورش از سمت جمهوری خواها باشه یا از سمت دموکرات ها. اونها همواره تمام قد از رژیم صهیونیستی دفاع میکنن، اونها همواره تمام تحریم ها رو شدیداً علیه محور مقاومت جمهوری اسلامی و کشورهای عضو محور مقاومت استفاده میکنن و اعمال میکنن. اونها در هر شرایطی اگر بخوان اقدامی بکنن، مانند حمله به عراق و هر نوع اقدام دیگری به کوبا، به دیگر کشورها، هیچ نیازی نیست که بخواد یک رئیس جمهور جمهوری خواه باشه یا یک رئیس جمهور دموکرات. اونها اون تصمیمشون رو اجرایی میکنن، چون اصلا حیات و بقای ایالات متحده آمریکا به تداوم این جنایات و این حمایت ها از رژیم صهیونیستی وابسته است. محور مقاومت و مخصوصا حزب الله لبنان به صورت پلکانی داره از توانمندی های دفاعی خودش رونمایی میکنه. طی این چند روز اخیر با استفاده از تسلیحات پیشرفته تری که در شهرهای موشکی خودش رونمایی کرده و داره علیه رژیم صهیونیستی استفاده میکنه، شرایط رو بسیار برای رژیم صهیونیستی به تنگ آورده و رژیم صهیونیستی دچار بحران‌های متعددی شده. علاوه بر بحران‌های اقتصادی و بحران جنگی، وارد بحران داخلی هم شده که جامعه صهیونیستی اعتراضات زیادی رو علیه کابینه وحشی نتانیاهو به راه انداختن و این کابینه هم از درون داره متلاشی میشه. عزل وزیر جنگ و اختلافاتی که بین رؤسای شیمبس و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی و دولتی رژیم صهیونیستی پیش اومده حاکی از بحران شدید در رژیم صهیونیستی.
شرایط اما در حالی است که همچنان پویش همدلی حرف اول را می‌زند. این پویش می‌تواند به یک راهکار مهم برای قدرت بزرگتر برای محور مقاومت تبدیل شود.
ما خب برای جهاد سیستان، بلوچستان اینا را می‌رفتیم و اینا همونا الان دلشون داره میتپه، بیقرار لبنان هم بیقرار. ما یه روستایی توی منطقه برازجون پلنگی اونجا میرفتیم کار جهادی، چند تا ساختمون ساختیم و اینا. از همون منطقه برازجون 2.5 تن خرما فرستادن تهران که آقا ما برسونیم به لبنان. یه ایران واقعا بیقراره.
من فکر میکنم وظیفه نه تنها ما مردم ایران، نه تنها مسلمانان، وظیفه تمام مردم جهان هستش که به یاری این مظلومین بشه تابیم. مردم غزه، مردم لبنان واقعا مظلوم واقع شدن.
ما خانواده شهدا الحمدلله ذیل این پویش یک حمایشی داریم به نام بیوت المقاومه. ما اینجا جمع شدیم که انشاءالله یاری خودمون رو، اگر نمیتونیم در جبهه های نبرد حق علیه باطل فیزیکی حضور داشته باشیم، روحی و مالی و به قول معروف اون چی که در بضاعت داریم تقدیم این جبهه بکنیم و سبایی از دعاهایی که میکنیم اون چی که حالا به هر حال در دستمون و توانمون هست تقدیم بکنیم.
مردم ایران معتقدند که باید دست مظلوم را گرفت. این باور زیبا یکی از دلایل آفریدن صحنه‌های همدلی است که باید قدر و قدرتش را دانست و تا ایران همدل است، محور مقاومت پایدار و پرقدرت در مقابل ظلم و استکبار می ایستد.
شهرک یاس منطقه 22 که قرار بود 2 روز داشته باشیم 10 روز شد. استقبال خیلی گرم و خوب مردم منطقه واقعا ما رو به وجد آورد بود که اصلا خستگی ناپذیر وای میسادیم. خیلی زیبا بود، خیلی حرکت زیبایی بود، انرژی خوبی به خودمون میداد. بچه های مدرسه، معلم ها، مردم اهالی محل، انقدر این کار قشنگ بود که به 10 روز کشید دیگه. بعد ما مناطق دیگه، مسجد علی ابن ابی طالب توی میدون ساحل رو داشتیم، یه حرکت خیلی قشنگی بود. 3 روز اونجا بودیم، مساجد مختلف هر جایی که بخوان همکاری بکنن ما حاضرین باشون همکاری بکنیم.
ما اتفاقات خیلی زیاد داشتیم. ما اولین بار که با همین خواهرمون خواستیم بریم برای جمع‌آوری طلا که قرار شد با ایران همدل همکاری کنیم، راهو گم کرد، یه ذره مسیر دور بود. حالا به خواهرم گفتم خدا کنه حالا این همه را داریم میریم ها را دور کردیم یه چیزی باشه که ارزشمند باشه. بعد دیگه پیداشون کردیم، رسیدیم 100 گرم طلا به ما دادن. گفتم خدایا چه کار داریم میکنی شما مردم. یعنی اصلا انگیزه مضاعف پیدا کردیم. یعنی اولین جایی که رفتیم اینجوری طلا به ما دادن، ما اصلا انگیزه، یعنی با شور و اشتیاق تمام اونایی که تماس گرفته بودن، حالا پیامک زده بودن، ما تماس میگرفتیم دونه دونه. یه مطمئن بودیم که هر جا بریم دست پر میاد. یعنی واقعا هم همین بود.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همراهمون هستید. در این بخش از برنامه‌های رادیو ایران ازتون تقاضا می‌کنیم که اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی هست، حتماً با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید تا ما هم بیشتر با شما در ارتباط باشیم.